أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الحضورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها. کلام ما در بحث حجیت امارات بود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که بحث امکان تعبد به امارات را بیان فرمود، وارد در مصادیق بحث می شود. بحث های مصداقی: کدام یک از امارات را شارع مقدس حجت قرار داده است؟ اولین موردی را که مطرح می فرماید ظواهر است. ظهورات کلام این حجت می شود و اماره ایست که شارع این را حجت قرار داده است. یعنی منظور از ظهور چیه؟ یعنی هر لفظی اون چرا که متفاهم عرفی است و عرف از این لفظ می فهمد همون حجت می شود. در خطابات شرعی شارع مقدس وقتی خطابی را بیان فرمود، باید ببینیم عرف از این خطاب چه می فهمند. این متفاهم عرفی چی میشه؟ حجت میشه. اسم اینو میذاریم بحث حجیت ظهورات. خب کلام در این است که دلیل ما چی؟ دلیل آن است که صاحب کفایه می فرماید دلیل حجیت ظهورات بناء العقلاء است. عقلاء بناشون بر این است که در محاورات اون چیزی که متفاهم عرفی است همون را حجت میداند. یعنی مولا میتواند با این متفاهم عرفی بر عبد خودش احتجاج کند و عبد میتواند با همین متفاهم عرفی عذر خودش را پیش مولا بیان کند. پس بناء عقلا بر چیه؟ تبعیت از ظهورات. و از طرف دیگر صاحب کفایه می فرماید شارع مقدس از این بناء عقلا منع نکرده. اگر شارع این بناء عقلا را قبول نداشت، باید منع می فرمود و یک طریق دیگری را برای مکلفین بیان می کرد. خوب دقت کنید، عقلا بناشون بر این است که در محاورات ظهورات را حجت می داند. شارع هم از این بنا عقلا منعی نکرده. چرا؟ چون اگر منع کرده بود بالاخره یه راه دیگری بیان می کرد، یه طریق دیگری را بیان می کرد. ما ببینیم نه، شارع مقدس هم با مکلفین از همین طریق ظهورات احتجاج می کند. پس نتیجه می گیریم که ظهورات چیه؟ بفرمایید ظهورات کلام شارع حجتون یا لیست به حجت؟ حجت. پس دلیل حجیت ظهورات چی شد؟ بناء عقلا و عدم منع شارع از این بناء عقلا. خب این مطلبی است که صاحب کفایه بیان فرمود. در بحث ظهورات ما سه تا تفصیل داریم که بعضی ها در باب حجیت ظهورات قائل به تفصیل شدند. صاحب الکفایه، مرحوم شیخ، اینها قائل به اطلاق هم میگن ظهورات مطلقا حجت است. هر چیزی که متفاهم عرفی از کلام بشود این حجت است. ولیکن در برابر این نظر سه تا تفصیل وجود دارد. تفصیل اول از بعض المحققین است. تفصیلشون چیه؟ اینطور گفتن، گفتن ظهورات با دو شرط حجت است. ظهورات حجت است ولی به دو شرط. یک شرط این که ظهور موجب ظن شخصی بشود، این یک. شرط دوم این که این ظهورات ظن بر خلافش وجود نداشته باشه. پس ظواهر حجت است اما نه مطلقا. یک، شرط اول، ظواهری که موجب ظن شخصی بشود. دو، ظهوراتی که علاوه بر ظن شخصی ظن بر خلاف او هم وجود نداشته باشه. خب حالا این را توضیح بدیم. منظور از ظن شخصی چیه؟ در اصول فقه خوندیم، گفتن ظن یک وقت ظن نوعیست، یک وقت ظن شخصیست. منظور از ظن نوعی یعنی اون ظنی که عموم عقلا این ظن را توجه فرمودید پیدا می کنن. ظن نوعی یعنی اون ظنی که برای عموم عقلا حاصل می شود. منظور از ظن شخصی یعنی چی؟ یعنی ظنی که برای عموم حاصل نمی شود، برای خصوص این شخص حاصل می شود. اسم این را می داریم چی؟ ظن شخصی. مثلا فرض کنید ممکن است یک کلامی از جهت عمومی ظهور در یک مطلبی را داشته باشد، اما برای من به شخصه ظنی حاصل نشد. توجه فرمودید؟ یعنی یک کلامی وقتی که دست عرف میدیم میگن آقا این ظهورش در این مطلبه، ولیکن ممکن است برای شخص من از اون کلام ظنی حاصل. این بعض المحققین فرموده است در حجیت ظهورات ظن نوعی به درد نمی خوره. چی لازم داری؟ ظن شخصی باید باشه. حالا اولا یعنی برای خود شخص مخاطب باید ظن حاصل بشه، و اما ثانیاً گفته این ظهوری که حاصل می شود توجه فرمودید ظن برخلافش هم نباید وجود داشته باشه. اگر ظن برخلاف وجود داشته باشه این ظهور حجت نیست. پس این بعض المحققین برای حجیت ظهورات دو تا قید زده: قید اول حصول ظن شخصی، قید دوم عدم ظن به خلاف. صاحب الکفای اعلی الله مقامه شریف این تفسیر را رد می کند. می فرماید این تفسیر صحیح. چرا؟ می فرماید به خاطر این که ما می بینیم عقلا به ظهورات عمل می کنن اونجایی که ظن نوعی باشه، ولو ظن شخصی نباشه، ولو خود اون مخاطب ظن شخصی پیدا نکنه. اما اگر این کلام به گونه ایست که ظهور عرفی دارد عقلا بهش عمل می کنن. فلذا اگر این شخص مخالفت کنه، یعنی بگه آقا از این کلام ظن شخصی حاصل نشد، مخالفت کند با کلام مولا، عقلا او را مذمت میکنن یا چرا به کلام مولا عمل نکرد. میگه خب برای من ظن حاصل نشد. میگه نه، این ظن نوعی لازمه، لزومی نداره برای شما حاصل بشه. اگر عرف میگه این ظهور دارد شما نمیتونی بگی من نمیفهمم، شما باید به عرف مراجعه کنید. لذا اسم ظهور را گذاشتیم چی؟ ظهور، بگید ظهور عرفی نه ظهور شخصی، متفاهم عرفی، اون چیزی که عرف میفهمه. کلمات شارع و ظهورات کلام شارع به اشخاص مربوط نیست، به اون عرف مربوط است. عرف از این کلام چه میفهمه؟ پس بنابراین این غیب که باید مفید ظن شخصی باشه قابل قبول نیست، چون بنا عقلا بر حجیت ظهورات است اونجایی که چی باشد؟ متفاهم عرفی باشد. و اما قید دوم، گفت این ظهورات حجت است اونجایی که ما ظن به خلاف نداشته باشیم. این قید هم باطل است. چرا؟ چون این ظن به خلاف دو جور است، یا ظن معتبر است یا ظن غیر معتبر. اگر ظن معتبر است این ظن به خلاف، خب اینجا که اصلا ظهوری درست نمیشه، چون با وجود ظن معتبر برای کلام دیگه ظهوری منعقد نمیشه. اگر ظنش هم ظن غیر معتبر است، که ظن غیر معتبر ارزشی ندارد. پس این اعتبار ظن، عدم ظن به خلاف ظهور حجت است، به شرط این که ما ظن به خلافی نداشته باشیم. اگر این ظن به خلاف ظن معتبره که اصلا ظهوری حاصل نمیشه،
مثلا از بحث بیرون میره. اگر زن زن غیر معتبره، زن غیر معتبر هم هیچ ارزشی و عقلا به او توجهی نمی کنن، همان متفاهم عرف. پس این تفصیل اول، تفصیل بعض المحققین قابل قبول نیست. بریم سراغ تفصیل دوم. تفصیل دوم تفصیل جناب محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف است. خیلی وقت قبل این صحبت را با هم کردیم، بحث عام خاص بود، کجا بود اونجاها، همین بحث را کردیم، گفتیم بعداً تفصیلش خواهد آمد. محقق قمی صاحب القوانین اعلی الله مقامه الشریف در باب ظهورات یه تفصیلی داده است. فرموده است حجیت ظهورات مخصوص است به اون کسانی که مقصود به افهام باشند، مقصودین به افهام، یعنی اون کسانی که در زمان خطاب بوده اند و متکلم قصد داشته است که مطلب را به اونها بفهماند. اما اگر کسی مقصود به افهام نباشد، مخاطب نبوده اصلا، فرموده از ظهورات در باره ایشان هیچ حجیتی ندار. مثال زده، خودشون مثال زده، فرمودن مثلا مثل خطابات قرآنی یا احادیث اهل بیت، اینها مال همون کسانی حجت است که در زمان اهل بیت بوده اند و مخاطب بوده اند. خطابات قرآنی هم ها کذا، مال اون کسانی است که مقصود به افهام بوده اند، مؤمنین صدر اسلام. ولیکن کسانی که در آن زمان نبوده اند، این ظهورات برای اونها حجت. فلذا محقق قمی می فرماید حجیت روایات و آیات قرآن برای غایبین از طریق دلیل انسداد است، نه از باب ظهورات. اصلا از باب ظهور حجتی من نمیتونم بگم از آیه قرآن من این را می فهمم، تو به شما چه ربطی داره؟ شما اصلا مقصود به افهام نبودی که، این مال اون کسانی که در صدر اسلام بودن، به ما ربطی ندار. لذاست محقق قمی حرفشون اینه ها، نه این که قرآن و حدیث در باره ما حجت نیست، حجت هست، اما نه از باب ظهورات. بگید از باب دلیله، از اون باب حجت است، از باب ظن مطلق حجت است، نه از باب ظهورات، از این باب حجت نیست. پس این بزرگوار چنین تفصیلی را بیان فرموده است. تفصیل بین چی و چی؟ المقصودین بالافهام و غیر المقصودین بالافهام. این ظهورات حجت است برای اون کسانی که چیه؟ مخاطب بودن و مقصود به افهام بودن. ولیکن اگر کسی مقصود به افهام نباشه، مثلا شما الان در این جلسه نشسته اید، مقصود به افهام ما هستید، حالا فرض کنید این جلسه ما ضبط میشه، نوار ضبط را میبرم به یه شخص دیگری که اصلا توجه فرمایید جای دیگری، اصلا اینجا نبوده. طبق فرمایش محقق قمی، حرفهایی که ما میزنیم، این ظهورات در حق اونها حجت، کسانی که نوار را گوش میدهن نمیتوانن بگن این ظهوری دارد و این ظهور در حق ما حجت است. نخیر، فقط همون کسانی که حضور در مجلس تخاطب داشتن. این فرمایشیست که ایشان فرمود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این تفصیل هم غلط است. ظواهر حجت است مطلقا، چه مقصود به افهام باشد چه مقصود به افهام نباشد. چرا؟ به همون دلیلی که میفرماید، چون دلیل ما بر حجیت ظهورات بنا عقلا بود و عقلا فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نمی گذارد. فلذا اگر عبدی مخالفت کنه بگه آقا من که مقصود به افهام نبودم، عقلا میگن تو بی خود کردی، کلام مولا ظهور دارد باید عمل کن، چه در مجلس مولا بوده ای چه در مجلس مولا نبوده. شیخ در رد شیخ انصاری صاحبی کفایه نفرمودن ها، شیخ در رد جناب میرزای قمی فرموده است اگر فرض کنیم، میخواد بنا عقلا را شیخ خوب واضح کنه، میفهمد اگر فرض کنیم یه شخصی نامه ای نوشت به یه شخص دیگری، نامه خصوصی هم بود، محرمانه هم بود، فقط و فقط برای همون شخص نوشته بود، حالا اگر این نامه به شخص ثالثی برسه آیا این شخص سادس از این ظهوری نمیفهمه؟ این ظهور الان این نامه ای که این آقا نوشته به یه شخص خاصی هم نوشته، این نامه اگر دست شخص دیگری بیفته آیا اون شخص سادس از این نامه چیزی نمیفهمه؟ این ظهوری نداره؟ توجه فرمودید. یا این که نه میتواند بر این نامه چی کار کنه؟ بگی بر این نامه چیه؟ اثر مترتب کنه. اگر یه جاسوسی بوده، یه دشمنی بوده، ببره در دادگاه نشان بدهد، دادگاه هم این شخص را احضار میکنه و او را مؤاخذه میکنه. خب بگیم آقا ظهورات در غیر مقصودی که حجت بله حجت، نه اون شخص سادس ترتیب اثر باید بده، بفرمایید نه دادگاه نه کذا و کذا. آیا این صحیحه؟ یا عقلا ترتیب اثر میدهن؟ بله عقلا ترتیب اثر میدهن. یه نقضی هم صاحب کفایه دار، حالا این نقض را دقت کن، صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید ظهورات، خوب دقت کنید، ظهورات نه تنها در باره کسانی که مقصوده به افهام نیستن حجت است، بلکه این بل را دقت کنید، بلکه اگر متکلم قصد داشته باشد عدم افهام، یعنی حتی قصد داشته باشه که شخص دیگری نفهمد این را، حتی برای او هم حجت است. ببینید میرزا میفرمود اگر مخاطب، اگر متکلم توجه فرمودید، اون شخص مقصود به افهامش نیست، مقصود به افهام نیست، میفرمود چیه؟ حجت. صاحب کفایه میفرماید نه تنها در حد او حجت است، بلکه در حد اون کسی که متکلم قصد اخفا اصلا داشته، یعنی میخواسته که اصلا او متوجه نشد، حتی در حد او هم حجت است. شاهدش کجاست؟ باید شاهدش اقرار است. اگر شخصی پیش یه شخصی اقرار کرد که من به فلان آقا مثلا این مقدار بدهکارم، خب پیش این شخص که بده اقرار کرد میخواد از اون شخص سوم مخفی کنه، یعنی اون شخص سوم نفهمد این را. حالا اگر اون شخص سوم که متکلم میخواست از او مخفی کنه او متوجه شد، بره در دادگاه شهادت بده، دادگاه مقر را میگیرد و اقرار او ترتیب اثر داده میشه، پس معلوم میشود حجیت ظهورات مطلقه، چه مقصود به افهام باشد چه مقصود به افهام، حتی اگر مقصود به عدم الافهام، یعنی قصد داره که اصلا او نفهمه، حتی در حد او هم حجت میشود و عقلا ترتیب اثر میدهند. پس دلیل ما بر رد میرزا چی شد؟ تمسک به بناء عقلا و اطلاق بناء عقلا. ما میبینیم که عقلا در باب ظهورات مطلق عمل میکنن، یعنی به ظهورات ترتیب اثر میدهند، بفرمایید چه مقصوده به افهام، چه مقصوده به افهام، حتی اگر مقصوده به عدم افهام باشه باز هم در حد او حجت میشود. خب اینم تفصیل چندم شد، اینا رو تطبیق کنیم، بریم تفصیل سوم که مفصله، اون را هم انشاءالله بعداً بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت ها ساده، درس امروز هم خیلی خیلی راحته، انشاءالله بتوانی به حجم قابل توجهی را امروز بحث ظهورات را به حول قوه الهی تمام کنیم. لا شبه فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع، تبعیت کنیم ظاهر کلام شارع را، فی تعیین مرادهی فل جمله، این فل جمله در برابر آن تفصیل هاست، فل جمله محل شبهی نیست. چرا؟ دلیلمون چیه؟ بنا عقلا لاستقرار طریقت العقلا علی اتباع ظهورات فی تعیین المراد، چون قطعا بنا عقلا هست از طرفی مع القطع به عدم الردع عنها، قطع داریم که شارع رد یعنی من نکرده است، انها یعنی از این طریقت العقلا. خوب دقت کنید، نکته اصولی و اجتهادی را توجه کنید، هر جا ما تمسک به بنا عقلا کردیم در کنارش عدم رد را باید ثابت کنیم، یعنی بنا عقلا به تنهایی حجت نیست ها، بنا عقلا به علاوه عدم رد اشاره از بنا عقلا، چون بعضی جاها ممکنه عقلای بنایی داشته باشن ولی شارع رد کرده باشه، مثلا در باب معاملات ربوی، الان بنا عقلا عالم این است که قرض ربوی دارن، معاملات ربوی دارن، و ولی خب شارع از این وقتی که من کرده این دیگه حجت نمیشه. بناء عقلا قید میخواد ها، هر جا تمسک کردید به بناء عقلا بغلش و در کنارش عدم رد هم باید ثابت بشه. اگر این ثابت نشه بناء عقلا به تنهایی حجت نخواهد بود. مع القد به عدم رد انها، یقین داریم که شارع من نکرده از بناء عقلا. به چه دلیل رد نکرده؟ لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافادت لمرامه من کلامه، شارع طریق دیگری برای افاده قصد خودش، مرام یعنی قصد، در مقام افاده قصد خودش طریق دیگری را اختراع با همین ظهورات با ما صحبت کرده. پس می فهمیم که بنا عقلا را من نکرده هست. خب این اصل کلام صاحبه. از اینجا وارد تفصیل های سگانه میشیم. سه تا تفصیل در باب حجیت ظهوراته. تفصیل اول، و ظاهرو ان سیرتهم، یعنی سیره عقلا، الاتباعها، یعنی ظهورات، من غیر تقلید، مقید نیست این حجیت ظهورات به افادتها، یعنی به افاده اون ظهورات، لظن فعلا، ظن فعلی یعنی ظن شخصی، ولا به عدم ظن کذالک، یعنی ظن شخصی، علا خلافها، یعنی برخلاف اون ظهورات قطعا، یعنی سیره اینها قطعا بر این است که ظهورات حجت است، مقید نیست به ظن شخصی و مقید نیست به عدم ظن برخلاف. چرا؟ ضرورت انه لا مجال عندهم، مجالی نیست عند العقلا للاعتذار عن مخالفتها، برای عذر آوردن از مخالفت ظهورات. کسی مخالفت با ظهورات کرده عذر بیارد چی؟ به عدم افادت حال ظن بالوفا، بگه افاده نکرده از اون ظهورات ظن شخصی به موافقت را. ولا یعنی جایی نیست برای اعتذار به وجود ظن بالخلاف، بله که عذر بیاورد که آقا من به این ظهورات عمل نکردم. چرا عمل نکردی؟ چون ظن به خلاف داشت. میگن خب این ظن تو معتبر بود یا نبود؟ اگر معتبر بود پس شهوری نبود. اگر معتبر چی به تو گفت به ظن غیر معتبر اعتماد کنی؟ اون ظهور ظن معتبره، در برابرش اون ظن به خلاف ظن غیر معتبر. ظن غیر معتبر در برابر ظن معتبر مقاومت. پس عقلا مطلقا به ظهورات عمل میکنن. این تفصیل اول. حالا تفصیل دوم، کما ان الظاهره عدم اختصاص ذالک، عدم اختصاص ذالک یعنی اتباع ظهورات، مخصوص نیست تبعیت از ظهورات به من قصد افهامو، به اون مخاطبی که مقصود از افهام او. این تفصیل چی بود؟ احسن، محقق قومی. کدام محقق قومی؟ صاحب القوانین میرزا ابوالقاسم گیلانی قومیش، اصلش اهل گیلان بوده، بعد از نجف که تحصیلاتشون تمام شد شاگرد وحید بهبهانی هم بوده، تحصیلاتش تمام شد رفت گیلان منطقه خودش که اونجا مردم را ارشاد کنه. ولی مردم منطقه ایشان به جای اینکه از ایشان تقدیر بکنن ایشان را اذیت کردن. حالا داستانش مفصله. بزرگوار هم از اونجا بار اقامت را برداشت و آمد در قم. وقتی که آمد در قم فضلا دورش گرفته، خب دیگه قم مرکز فضلا و اینها بود، فضلا دورش گرفته. یواش یواش آوازه او در ایران پیچید و به منطقه خودش رسید. تازه اون موقع مردم روستای ایشان فهمیدن عجب گوهر گرانبهایی را از دست دادن، بلند شدن و آمدن در قم و اصحابی ها برگردیم و خبی الان که نمیشه که این همه طلب دور من گرفته، من این را بلی کنم بیام در اون دهکوره توجه و فرمودی. خب جایز نیست دیگه، شرعنش هم جایز نیست. کسی که میتواند در حوزه مرکز افاده و محل افاده باشه این حق نداره در شهرستان ها برد. بله طلاب باید بروم به شهرستان ها برای تبدیل، ولی اون کسانی که در حوزه منشأ اثر نیستن، کسانی که در حوزه منشأ اثر میتوانند باشن، تدریس داشته باشند و پرورش طلاب، اینها حق ندارن به شهرستان ها برود. و از رو قرار یعنی انسان هر موقع یک وظیفه ای داره. وظیفه اولی نگه داشتن حوزه است، نیروهای درون حوزه، اونهایی که استعداد و قابلیت دارن باید در خود حوزه فعالیت کنن. اون کسانی که زمینه فعالیت در حوزه نیست بعد از یه مدتی که تحصیلاتشون به پایان رسید، بقای اینها در حوزه دیگه مجوزی نداره، باید به شهرهای خودشون مراجعه کنن و با آیه نفع عمل کنن که فرمون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهذرون، به ولایتشون برگردن، به شهرشون برگردن، مردم را ارشاد کنن، دین خدا را ترویج کنن. اگر حوزه ما به همین یک آیه عمل میکرد که اساس بنیاد حوزه های ما هم همین است، سند مشروعیت حوزه همین آیه است. اگر کسی به ما گفت آقا سند مشروعیت حوزه چیه، میگیم همین آیه، آیه نفع دلالت میکند که تشکیل فقاهت، حوزه های فقاهتی، تربیت فقیهان از واجبات کفایی است طبق همین آیه کریم. ولی فقیهانی که بعد از وصول به مقام فقاهت اگر در حوزه به اونها نیازی نیست، رجوع باید بکنن، ولی ینذروا قومهم، اگر طلاب عزیز ما این کارها را بکنن. توجه فرمودید، تقریبا میتوان گفت از جهت فرهنگی و تبلیغی و ارشادی ما تقریبا به سرحد خودکفایی خواهیم رسید. شما الان ببینید در همین حوزه خراسان از شهرهای مختلف چقدر طلبه در اینجا هست. حالا اونایی که مشغول تحصیلن اینها که اونهایی که دیگه 10 سال 15 سال در خارج مونده دیگه به هر جایی که باید برسن دیگه رسیدن، دیگه بیشتر از این نمیشه. خب اینها در حوزه اجتماع و تراکم اینها چه سودی به حال حوزه دارن؟ اینا هر کدوم در یه منطقه‌ای برن شعاع وسیعی را میتوانن تبلیغ دین خدا بکنن، احکام الهی را. ببینید همین استان خراسان شمالی و جنوبی و رضوی با همین نیروهایی که در خود حوزه هست توجه فرمودید، این تمرکز در حوزه بعد از اینکه فارغ التحصیل شده اند این هیچ سودی ندارد. به نظر می رسد که خلاف شرع هم باشه، یعنی خلاف این آیه کریمه. حالا ایال جناب محقق قمی مقصودین به افهام را جدا کرده از غیر مقصودین صاحب کفامی و حرفش را درسته. چرا؟ چون دلیل ما بر حجیت ظهورات چی بود؟ ما می‌بینیم عقلا هیچ فرقی بین مقصود به افهام و غیر افهام نمی‌گذارند. ولذا یعنی به خاطر اینکه اختصاص ندارد اتباع ظهورات به مقصودی به افهام، لا یسمع، مسموع نمی‌شود. لا یسمع مسموع نمی‌شود یعنی قبول نمی‌شود. لا یسمع یعنی لا یقبل اعتذار و من لا یقصد افهامه اذا خالف ما تضمنه ظاهر کلام المولا، قبول نمی شود عذر اون کسی که مقصوده به افهام نیست زمانی که مخالفت کند ما، یعنی اون ظهوری که تضمنه ظاهر کلام المولا، ظاهر کلام المولا متضمنه است. چیه اون ما تضمنه؟ من تکلیف یعمه او یخصه، تکلیفی که شامل او غیر او بشه یا تکلیفی که چیه مخصوص به او بشه. بگه نه من مقصوده به افهام نبودم. و یصح بهی، صحیح است بهی یعنی به این ظاهر کلام مولا، الاحتجاج و لد المخاصمته و لجا، میشود احتجاج کرد اند المخاصمه. مولا میگه چرا به ظهور کلام من عمل، میگه ببخشید من که مقصوده به افهام نبودم. میگه چه ربطی دارد که مقصود به افهام باشی چه نباشی، کلام من که به دست تو رسید ظهوری دارد، باید به ظهورش عمل کنی. کما تشهد و بهی، کما این که شهادت میدهد بهی یعنی به این عدم اختصاص، بالا گفتیم عدم اختصاص، شهادت میدهد به این عدم اختصاص، صحت و شهادت بالاقرار من کل من سمعه، صحیح هست شهادت به اقرار از هر کسی که شنیده است، سمعه یعنی اون اقرار را شنیده، ولو مقصود به عدم افهام هم بوده است، من کل من سمعه، ولو این دیگه فرد اخفای اخفا را می فرماید، ولو قصد عدم و افهامه، ولو این که مقصود بوده که به این فهمیده، یعنی متکلم قصد داشته که از این آقا چیکار کنه، مخفی کنه، ولی بالاخره یه جوری به گوش این آقا رسید، این میتونه بره دادگاه شهادت بده و بر ظهور کلام این شخص مغر ترتیب اثر داده میشه. ولو قصد عدم و افهامه فضلا عما اذا لم یکن به صدد افهامه، تا تا چه برسد اونجایی که به صدد افهام چیه؟ بلکه اگر به صدد عدم افهام باشه حجته. تا چه برسد اونجایی که به صدد افهام؟ هادا تمام الکلام. اینم تفصیل چندم. حالا بریم تفصیل سوم که مفصل تفصیلی است که خود تفصیل سوم در باب ظواهر تفصیل اخباریین است. اخباریین در باب ظواهر قائل به یک تفصیلی شده اند و آن شیطانان قائل به یک تفصیلی شده اند و آن تفصیل در باب ظواهر بین ظواهر کتاب الله و سایر ظهورات است. اخباریین گفتند در باب ظهورات ظواهر قرآن کریم حجت نیست مگر اونجایی که روایتی در تأیید اون ظهور برسد، اما در غیر قرآن کریم بقیه ظواهر هم حجت است. اخباریین ظهورات کتاب الله را معتبر نمیدانند. البته معتبر نمیدانند اونجایی که روایت نباشه، روایت باشه مشکلی نداره. پس بنابراین تفصیل سوم تفصیل اخباریین است که قائل شدن به چی؟ عدم حجیت ظواهر کتاب الله برخلاف سایر ظواهر چون حجت است، اما حجیت ظواهر کتاب الله اینها ظواهر کتاب الله حجیتی ندارد. خب دلیل اینها چیه؟ شش دلیل اقامه کرده اند بر این عدم حجیت ظواهر. دلیل اول، اولین دلیلشون این است گفتن ظهورات قرآن کریم حجت است برای اون کسی که مخاطب به این آیات بوده است و مخاطب به این آیات رسول خدا و اهل بیت او هستند، دیگران مخاطب نیستند. انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را کسی میشناسد که مخاطب به او شده. و شاهد بر این مطلب که مخاطب اهل بیت و رسول خدا هستند کلام امام صادق است در برابر ابو حنیفه و قتاده. اینها دو نفر از فقهای عامه بودند. امام صادق و ابو حنیفه فرمود چجوری شما فتوا میدهید؟ گفت من به ظواهر قرآن کریم فتوا میدهم. حضرت فرمودند تو ناسخ و منسوخ قرآن را میشناسی که میگی من به ظواهر قرآن عمل میکنم؟ گفت بله من میشناسم. حضرت فرمودند علم بزرگی را ادعا کردی که میگی من به همه ناسخ و منسوخ قرآن اطلاع دارم. بعد حضرت فرمود نه خیر، علم به ناسخ و منسوخ قرآن فقط در اختیار رسول خدا و ذریه رسول خدا هست. پس این دلیل اول که قرآن کریم مختص به مخاطب خاصی است، رسول خدا و اهل بیتش، و غیر از اینها کسی قدرت شناسایی ظهورات قرآن را، این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم آن است که گفتن که این ظهورات قرآن کریم چون قرآن کریم مشتمل بر مطالب عالیه و غامضه هست کسی نمیتواند این ظهورات را بفهمد. قرآن یک کتاب معمولی نیست، قرآن یک کتابی است که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن یک کتاب در سطح بالایی است، چون در سطح بالا است مردم عادی اصلا قدرت فهم این را ندارند. بعد اینها گفتند ما میبینیم بعضی از دانشمندان که کتابی می‌نویسند غیر از دانشمندان دیگر این کتاب را کسی نمی‌فهمد. چرا؟ مردم عادی ها، دانشمندان معمولی وقتی یک کتابی می‌نویسند، مثلا ابن سینا و دیگران یک کتابی می‌نویسند این کتاب را فقط دانشمندان می‌فهمند. وقتی که کلام انسان ها این چنین است که اگر تخصصی بشود فقط کی می‌فهمه؟ بله فقط دانشمندان دیگر می‌فهمند. تمام نکته کلام الله، یعنی گمان شما درباره کلام خدا چی؟ وقتی کلام مخلوق این است که اگر یه مقدار سطحش بالا باشه دیگه همه نمیتوانن بفهمن، کلام خدا که به طریق اولا هست. پس چون قرآن مشتمل بر مطالب عالیه و غامضه هست انسانهای معمولی قدرت درک فهم این کتاب را ندارن. پس بناهن علا هازا، این هم دلیل دوم. و اما دلیل سوم، دلیل سوم آن است گفتن که عمل به ظواهر جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این ظهورات ممکنه از آیات متشابهات باشه، از آیات متشابه باشه، و ما در آیات متشابه مأمور به چی هستیم؟ توقف هستیم دیگه. عمل به ظهورات مصداق آیات متشابه می شود. چون که مصداق آیات متشابه می شود و ما در آیات متشابه هم مأمور به چی هستیم؟ توقف. پس در عمل به ظهورات باید چیکار کنیم؟ توقف کنیم. گفتن خود لفظ متشابه، دقت کنید، خود چون در قرآن آمده دیگه، آیات متشابه منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابه. گفتن خود لفظ متشابه متشابه، یعنی احتمال میدن که ظهورات را هم شامل بشه، یعنی لفظ متشابه شامل همین ظهورات هم بشه. پس بناهن الهازا احتمال میدن که این ظهورات جزء چی باشد؟ آیات متشابهه. و ما هم که مأموریم در آیات متشابهات چیکار کنیم؟ توقف. دلیل چهار، دلیل چهارمشون تمسک به علم اجمالی است. خوب دقت کنید، گفتن که درست است که بعضی از آیات قرآن ظهور دارد، اما از طرفی ما علم اجمالی داریم که قطعا به این آیات قرآن تخصیص وارد شده، تبیید وارد شده، اما حالا کدوم آیه است نمیدان. خب علم اجمالی موجب تنجز میشه، یعنی وقتی که میدانیم یقینه به این آیه تبیید وارد شده یا تخصیص وارد شده، این علم اجمالی جلوی ما را میگیره، میگه باید شما صبر کنید، شاید همین آیه بهش تخصیص خورده باشه، شاید همین آیه بهش تبیید خورده باشه. پس علم اجمالی جلوی ظهورات را چیه؟ میگیره. و البته آیه خودش در حد ذاتش ظهور دارد ها، اما این علم اجمالی میاد و جلوی این عمل به ظهور را چیه؟ میگیره. چرا؟ چون ما یقین داریم که قطعا به آیات قرآن تخصیص خورده، تغییر خورده. حالا همین آیه ای که الان دست گذاشتیم و میخواهیم به ظهورش عمل کنیم، همین ممکنه همین بهش تخصیص خورده باشه، از اطراف علم اجمالی باشه، و وقتی که از اطراف علم اجمالی شد، بله، تمسک کردن به این آیه جایه. دلیل چندم بود؟ و اما دلیل پنجم، دلیل پنجم آن است که گفتن که عمل به ظهورات بدون روایات اهل بیت مصداق تفسیر به رأی است، و ما در احادیث متعدده ای داریم من فسر القرآن به رأیه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. هر کس قرآن را تفسیر به رأی کند، جایگاه خودش را در آتش جهنم باید آماده ببیند، با این کاری که کرده است جایگاه خودش را در آتش دوزخ آماده کرده. پس اگر ما عمل به ظهورات بکنیم در حالی که روایتی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وجود ندارد، این مصداق چی میشه؟ تفسیر به رأی میشه. تفسیر به رأی هم که از اعظم محرمات الهی از انسان کلام خدا را به مذاق خودش بخواهد تفسیر بکنه. خب این چند تا دلیل شد؟ گفتیم چند تا دلیل دارن؟ خب اول این پنج تا را صاحب کفایی جوابش را میده، بعد دلیل ششم را بیان میفرماید و جوابش را میده. خب حالا این پنج دلیل را تطبیق کنیم، کم کم بریم جلو که مطالب متراکم نشه. ولا فرق فی ذالک، فرقی نیست، ذالک یعنی اتباع ظهورات، فرقی نیست در این اتباع ظهورات بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و ائمه الطاهرین و ان ذهب بعض الاصحاب یعنی اخباریین الى عدم حجیت ظاهر الکتاب. به چه دلیل؟ به یکی از این ادله پنجگانه که الان فعلا این پنج تا رو میخونم. اما به دعوا، این دلیل اول، به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفت قرآن به اهلهی یعنی اهل قرآن و من خوت و بهی اون کسی که مخاطب به قرآن بوده است، کمایش حد و بهی یعنی به این اختصاص، ما ورد فی ردع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوى بهی یعنی به ظهور قرآن، عن الفتوا بهی یعنی از فتوای به ظهور قرآن. یه دلیل، دلیل دوم، آن به دعوا انه یعنی قرآن کریم لعجل احتوائه على مضامین شامخه و مطالب غامضت عالیه لا یکاد و تصل و الیها یعنی به این مضامین ایدی افکار اولی الاندار از غیر راسخین العالمین به تعویله، کسانی که راسخ در علم نیستن که ائمه طاهرین باشن. کیفه، چگونه ما به قرآن برسیم در حالی که ولا یکاد و یصل الی فهم کلمات الاوائل، نمیرسد به فهم کلمات پیشینیان، یعنی اون حکما و اون قدمای ما به فهم اونها نمیرسد، الا الاوحدی من الافاضل، مگر اون فاضلهای یگانه که خیلی کمم هستند. این وقتی مال کلام بشره، فما ظنک به کلامه تعالی مع اشتماله، یعنی اشتمال کلام الله علا علم ما کان و ما یکون و حکم کل شی. چجوری اون وقت این کتاب را میخواهید توجه فرمودید ما این را بفهم. دلیل چندم بود و اما دلیل سوم، بریم سراغ دلیل سوم. صاحب کفایه میفرماید او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر، یا اینکه ادعا کردن شامل می شود عنوان متشابهی که ممنوع است از اتباع اون متشابه، شامل می شود چی؟ للظاهر. این عنوان متشابه ظهورات را هم می گیره، لا اقل من احتمال شموله، اگه نگیم 100% می گیره، لا اقل احتمال می دهیم شموله، یعنی شمول این متشابه را. چرا؟ لتشابه المتشابه و اجماله، چون خود عنوان متشابه چیه؟ متشابه و مجمله، یعنی احتمال داریم که ظهورات را هم بگیره، اگرچه ممکن ظهورات را هم نگیره. اینم دلیل چندم شد. بله؟ حامیل یا بیداری؟ دلیل چندم شد؟ شما احسنتون جواب بدیم، ما بفهمیم شما بیداری. ارزم به حضور شما که بله. او به دعوا دلیل چهارم، به دعوا انهو یعنی این ظاهر و این لم یکن منهو یعنی من المتشابه، ظاهر اگر چه نمی بوده باشد از متشابه ذاتن، ذاتن جزء متشابه نیست، الا انهو یعنی این ظاهر سار منهو گردیده است، منهو یعنی من المتشابه عرضن بالعرض. چرا؟ چرا بالعرض متشابه شده؟ للعلم الاجمالی به طرق تخصیص و تقیید و تجوز فی غیر واحد من ظواهره کما و ظاهر، یعنی که خیلی ظاهره. بالاخره ما علم اجمالی داریم یا نداریم که ظهورات قرآن تخصیص خورده و تقیید خورده، داریم یا نداریم؟ خب هر ظاهری را که دست بذاره احتمال میدیم همین جز اطراف علم اجمالی باشه. بناهن الهازا این علم اجمالی موجب تشابه بالعرض میشه، یعنی اینها جزء متشابهات میشه بالعرض، اگرچه ظهورات ذاتن جزء متشابهات نیستن. اینم دلیل چندون بود. و اما دلیل پنجون، او به دعوا شمول الاخبار ناهیت عن تفسیر القرآن بالرأی لحمل الکلام الظاهر فی معنا علا ارادت هذا المعنا، یا ادعا کردن که اخباری که نه میکند از تفسیر به رأی شامل میشود. چی رو شامل میشه؟ لحمل کلام ظاهر فی معنا، که ما هم کنیم اون کلامی که ظاهر در یه معنایی هست حالا ارادت هذا المعنا، یعنی اگر ما یه ظهوری رو حمله بر معنای خودش کنیم در حالی که از طرف اهل بیت تفسیری به دست ما نیامده، این میشه چی؟ تفسیره؟ تفسیر به رأی همیشه چیه؟ خب چند تا دلیل شد؟ خب بعد از آنی که این ادله خمسه تمام شد، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف وارد نقد این ادله خمسه می شد. اینها همه را شیخ هم در مسائل فرموده اند، نقد هایی هم که اینجا صاحب کفایه گفته همه اش نقد های شیخ است، منتها با یه عبارت دیگری، اشکالات را مرحوم شیخ همه را اونجا بیان فرموده. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که این ادله را نقل کند یه نکته ای را می فرماید این پنج دلیلی که گفتیم، این پنج دلیل استدلالشون یکسان نیست. چطور؟ می‌فرماید از بعضی از اینها ظاهر می‌شود که نظام اخباریین صغروی است و از بعضی ها استفاده می‌شود که نظام اخباری‌ها چیه کبروی است. یعنی چی صغروی؟ می‌فرماید از این پنج دلیل از سه دلیلش استفاده می‌شود که اخباری‌ها می‌خوان بگن اصلا آیات قرآن ظهور در معنایی ندارد. این میشه صغروی. از دو دلیلش استفاده میشه نه ظهوری دارد ولی حجت نیست. دقت کنید ادله‌ای که اخباری این اقامه کرده هم از بعضی از اونها استفاده میشه که اصلا قرآن ظهوری ندارد. مثل کدام دلیل؟ دلیل اول. ببینید در دلیل اول میگه قرآن را فقط اهل بیت میفهمند، یعنی اصلا برای غیر اهل بیت ظهوری ندارد. دلیل دوم هم همینطور میگه قرآن مطالب شامخی دارد که دست ما انسانهای معمولی به اون یعنی به ظهوری برای ما نداره. دلیل چهارمشون هم همینطوره. دلیل چهارم چی بود؟ علم اجمالی. علم اجمالی هم مانع از چی میشه؟ ظهور میشه دیگه. پس بنابراین این چهار این سه تا دلیل نزاع را نزاع چی میدانه؟ یعنی اصلا ظهوری نداره. و اما دلیل سوم و پنجم توجه فرمودید صاحب کفایه می فرماید از این دوتا استفاده می شود که نزاع ما نزاع چی می شود؟ بله ببخشید من اشتباه کردم. دلیل اول، دلیل دوم و دلیل سوم، سه تا دلیل پشت سر هم بود دیگه. بله دلیل اول و دلیل دوم و ارزم بودو دلیل سوم اینها دلالت می کند که اصلا قرآن کریم ظهوری. اما دلیل چهار، دلیل چهار ما چی بود؟ علم. و دلیل پنجم که تفسیر به رعیه توجه فرمودی ببخشید اجازه این بازم نیست که بله نه همون تعبیر اولی که گفتیم عبارت کتاب تعبیر اول صحیحه. دلیل اول و دلیل دوم و دلیل چهارم این ستا نزا را چی میدانه؟ صغروی میدانه. اما دلیل سوم و دلیل پنجم این نزاع را چی میدانه؟ ببینید دلیل سوم میگه ظهورات جزء چی هستن؟ آیات. یعنی ظهور دارن اما ما حق عمل نداریم چون متشابهات حجت نیستن. و ها کذا دلیل پنجم. دلیل پنجم هم میگه این ظهورات ظهور دارن اما اگه بخوایم به ظهور عمل کنیم چی میشه؟ تفسیره و تفسیر به رأی جایز. پس دلیل سوم و دلیل پنجم نزاع را نزاع چی میکنه؟ کبروی. اما دلیل اول و دلیل دوم و چهارم نزاع را چی میکنن؟ پس عنایت فرمودید منظور از نزاع صغروی یعنی این که اخباری میگن اصلا قرآن ظهوری نداره، کبروی یعنی ظهور دارد اما ظهورش قابل عمل یا از متشابهات است یا از ما به تفسیر به رأی است. این دلیل اینا. خب بعد از این که این جنبندی را صاحب کفایه فرمود حالا وارد نقد می شود. بریم سراغ دلیل اول. دلیل اول گفتن از روایات استفاده می شود فهم قرآن اختصاص به اهل بیت دارد. صاحب کفایه می فرمود روایات درست است اما این که می گن این فهم اختصاص به اهل بیت دارد منظور فهم مجموع قرآن است، چه محکماتش و چه متشابهاتش. نه حتی آیه های معمولی هم فهمش به اهل بیت اختصاص داره. اقیم الصلاة دیگه چه اختصاصی به اهل بیت داره؟ آت الزکات چه اختصاصی به اهل بیت داره؟ قل هو الله احد چه اختصاصی به اهل بیت داره؟ توجه کن ان الله یأمر بالعدل والاحسان چه اختصاصی به اهل بیت داره؟ خب این آیات که از واضحات است که اینا اختصاص به اهل بیت نداره. اون روایات صحیح هست که میگه فهم قرآن اختصاص، ولی منظور فهم مجموع قرآنه به محکماته و متشابهاته. این دیگه آیات محکمات که دیگه به اهل بیت اختصاصی نداره. توجه فرمودی الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون این دیگه کجاش اختصاص به اهل بیت داره؟ پس بنابراین این یک. و اما دلیل دوم صاحب کفایه میفرد گفتید که قرآن مطالب عالیه ای دارد، شامخه ای دارد که اینها را غیر از اهل بیت کسی نمی. صاحب کفایه میفرد این هم درسته قرآن مطالب عالیه ای دارد اما این ظهوراتی که محل بحث ما هست جز اون مطالب عالیه نی احل الله البیت میگه جز اون مطالب قامزه که نی قرآن مطالب قامزه دارد مشتمل بر حکم ما کان و حکم ما یکون هم هست ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین هم هست اما این به این معنا نیست که همه آیاتش اینطور هست اون آیاتی که جزء ظواهر هست این آیاتی که ظواهر هست اینها جزء اون مطالب عالیه و شامخه نیست مثل احل الله البیت کجا این مطلب عالیه شامخی است که کسی نفهمد احل الله البیت حرم الربا خدا ربا را حرام کرد این جزء اون مطالب قامزه عالیه شامخه است که هیچ کس نمیفهمه توجه فرمودید در واقع این استدلال دوم هم خرج شده است توجه فرمودید بین بعضی از آیات با بعضی دیگه درسته که قرآن آیات شامخه داره به این معنا نیست که همه آیات قرآن جزء اون مطالب قامزه باشه نه مطالب عادی هم داریم در قرآن مطالب قامزه هم داریم توجه فرمودید پس این دلیل دوم هم که قابل قبول بریم دلیل سوم دلیل سوم گفتن که عمل به ظهورات مصداق متشابه است صاحبی که فایه میفرماید هرگز این طور نیست آیات متشابه یعنی اون آیاتی که ظهورش معلوم نیست و لفظ متشابه هم متشابه نیست لفظ متشابه معناش معلومه یعنی مجمل متشابه یعنی مجمل ظهورات که مجمل نیستن ظهورات ظهور دارن پس بنابراین این که بخوام بگیم لفظ متشابه شامل ظواهر هم می شود صحابی که باید کلا هاش اصلا و ابدا چنین چیزی نیست بریم سراغ دلیل چهار یه ذره کار داره دلیل چهارم چی بود؟ علم اجمالی گفتن ما علم اجمالی داریم چه؟ تخصیص وارد شده تغییر وارد شده و همین علم اجمالی جلوی عمل به ظواهر را می گیرد صاحب الکفایه می فرماید نه خیر این علم اجمالی جلوی عمل به ظواهر را نمی‌گیرد چرا را دقت کنید بعدا ان شاء الله در بحث اصول عملی عمری باشه سال آینده خواهیم رسید و اون این است که علم اجمالی اون هنگامی منجز است که منحل نشد اگر علم اجمالی منحل شد یعنی انحلال پیدا کرد الان تعریف می‌کنم انحلال رو مثال می‌زنم براتون تا روشن بشه اگر علم اجمالی منحل بشود دوچار انحلال بشود دیگه این علم اجمالی منجز نخواهد خب منظور از انحلال چیه؟ منظور از اینا تعریف کنه مثال بحث تفصیلیش بعدا خواهد منظور از انحلال یعنی تبدیل علم اجمالی به یک علم تفصیلی و شک بدلی تبدیل علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدلی مثلا حالا مثال بزنم فرض بفرمایید با مثال شما دو کاسه در برابرتون هست علم اجمالی پیدا کردید یکی از اینها چیه؟ حرام نجس شده است قطره خونی افتاده در یکی از این دوتا و نجس شده خب این الان علم اجمالی الان منجسه فرض کنید که حالا بعدم بحث خواهیم کرد انشاءالله در باب علم اجمالی بیانه ای آمد دو شاهد عادل آمد گفت آقا اون قطره خون توی این کاسه دست راستی افتاده بیانه ای قائم شد بر این که اون قطره خون نجس در این کاسه افتاد خب شما الان به مقتضای حجیت بیانه باید به این بیانه عمل کنید بنا میذارید بر این که اون قطره خون کجا افتاد کاسه دست راست پس نسبت به کاسه دست راستی علم تفصیلی پیدا میکنید و اما نسبت به کاسه دست چپ چی دارید؟ شک بدلی دارید اصالت و طهارت جاری اینجا علم اجمالی منحل است اینو میگن انحلال علم اجمالی اگر انسان به اون معلوم به الاجمال دست پیدا کنه یعنی با یه حجت معتبره اون معلوم به الاجمال را بشناسه این تبدیل به علم تفصیلی میشه اون طرف دیگرش هم چی میشه؟ شک بدلی میشه دیگه عمل کردن لازم صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف اینجا هم ادعا میفرما و اخباریین میفرماید این علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات منحل شده است چجوری منحل شده؟ میفرماید به خاطر این که ما وقتی که میریم تو روایات میگردیم تمام اون مخصصها و مقیدهایی که تو روایات هست پیدا کرد خب وقتی که ما اون معلومه بالاجمال رو پیدا کردیم علم اجمالی ما چی میشه؟ منحل میشه به همین مقداری که پیدا کردیم در بقیه آیات هم که شک داریم شکمون شکه بدی میشه دیگه، در اونجا هم چی جاری میکن؟ بله اصالت العموم جاری میکنیم، اصالت الاطلاع جاری میکنیم. پس این علم اجمالی در واقع چی میشه؟ علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه که این که ما توجه هم مقدار را پیدا کرد. پس من آن علا آنا اینم دواب دلیل چندو و اما دلیل پنجو گفتن عمل به ظواهر مصداق چی محسوب میشه؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف سه تا جواب از این استدلال میده. اما جواب ده صاحبی که باید اولا عمل به ظواهر را اصلا تفسیر بهش نمیگوید، چون تفسیر معنای لغویش یعنی کشف القناع، مقنعه را کنار زدن، پوشش را کنار زدن. میفرماید در ظهورات اصلا قناعی نیست، مقنعه‌ای نیست. تفسیر مال اون آیاتی است که احتیاج به تبیین داره، ظهورات که دیگه احتیاج به تبیینی نداره. پس اولا عمل به ظواهر اصلا تفسیر بهش گفته
نمیشه.
ثانیا اگر هم تفسیر گفته بشه، تفسیر به رأی نیست، تفسیر به ظهورات رأی من نیست که همه عقلا میگن این ظهورات. اگر هم بگیم عمل به ظواهر تفسیر است، ولیکن تفسیر به رأی او گفته نمیشه. چرا؟ چون تفسیر برن اونجاییست که من یه چیزی که ظهور در ساعت دقت کنیم صاحب کفایی میخواد تفسیر بلد. دو تا مصداق داره، یکی این که یه لفظی ظهور داشته باشه در یه معنای، من طبق میل خودم بدون قرینه این ظهور را چکار کنم؟ به میل خودم معنا کنم. تفسیر بلد دو تا مصداق داره، یکی این که یه لفظی در قرآن مثلا ظهور در یه معنایی داره، من بیام و این معنا را چکار کنم؟ طبق ذوق و سلیقه خودم این ظهور را چکار کنم؟ به یه معنایی که مطابق میل خود من هست برای ادام. مثلا من با مثال لفظ جن در قرآن ظهور دارد که اجنه یه موجوداتی هستن دارای تکلیف هستن، مؤمن دارن، کافر دارن، پیغمبر دارن، کذابه. حالا یه آقایونی جدید پیدا شدن میگن آقا این جنی که قرآن میگه همون میکروبه، همون میکروبه ها، این همون جنه. خب این الان میشه تفسیر بدن، چون ظهور آیه در این است که جن یه موجود دارای فهم و شعور است، مکلف، مؤمن داره، کافر داره، فاسق داره، توجه فرمایید متقی و با تقوا از آیات قرآن اینطور استفاده میشه دیگه. اجنه هم و من الصالحون و من نادون داره، در خود سوره مبارکه جن هست که اجنه میگن ما هم صالح داریم، آدمای ناصالح داریم، جن شیعه داریم، جن غیر شیعه داریم. اون جنی که در سفر حضرت سید و شهدا از مدینه و که خدمت حضرت رسید، زفر جنی یا زعفر جنی، از که یا سید و شهدا ما در خدمت شما هستیم، اجازه بدید همین الان ما یزید را یک لحظه نابودش می کنیم که دیگه هیچ ضرری آسیبی به شما نرسه. امام حسین فرمودن جزاکم الله خیر، خدا جزای خیر بده، من از شما قدرتم بیشتر اگر بخواهم خودم اراده کنم یزید نابود می شود، ولی خدا سرنوشتی برای من قرار داده، مردم باید امتحان بشوند، صحنه کربلا و عاشورا باید به وجود بیاید، لیمیز الله الخبیث من الطیب بشوند. بنا نیست ما در هر چیزی در کار خدا دخالت کنیم. فرمود ما خب این زعفر جنی توجه فرمودی جزء جن چیه؟ مؤمن بوده، معروف بود. من البته شنیدم معروف است که در زمان مروات الله حکیم، آیت الله حکیم مجلس فاتحه یه روز گرفتن برای همین زعفر جنی. توجه برمودی فرمودن از کسانی که با اجنه مطلع بودن به ما خبر دادن، کسانی که قطعا گفتن امروز مثلا روز وفات زعفر جنی بود، همون روزی یعنی از زمان سید الشهدا تا زمان حکیم زنده بودن، گفتن ایشون مرده و آیت الله حکیم معروفه در بین اهل نجف، آیت الله حکیم برای ایشون مجلس فاتحه گرفت و زعفر جنی فرمودن که این از دنیا رفته، امروز مثلا از دنیا رفته، مجلس ختمی براش گرفتن. توجه فرمودید مفصل و آمدن مردم هم شرکت کرده علا ایاله اینا اینطوره. حالا یه آقایی پیدا شده توجه فرمود، یه دکتر سروشی پیدا شده میگه آقا این حرفا چه جن شده، میخندن به شما خلاقه جن من اینا فلان اینا، کجا در کدام آزمایشگاه جن را دیدن؟ اگر این جن واقعا وجود داره پس چرا علوم جدید وجود او را کشف نکردن؟ از این چرت و پرت ها دیگه دارن. توجه فرمودید غافل از این که هر چیزی که جایش آزمایشگاه نیست، هر چیزی اهل خودش را. شما بیاد بگید با همین آقایی که با جن ارتباط دارن همچی سراپای شما را پر از وجود جن بکنه تا ببهمی که جنی وجود داره یا وجود نداره. تو آزمایشگاه هایی که جای جن نیست، که آزمایشگاه مال فیزیک و شیمیه کار خوده، یا یک پیش اهله اهلش به شما نشان بده بیا جلوی شما کاملا روشن کنه، ببینی که مثل روز روشن جنی وجود داره، حرف میزند، کارهایی داره، توجه فرمودی. حالا اینجوری هم دیگه بعضی از این دانشگاهی ها و فکولی ها به مجرد این که یک چیزی با علوم جدید یک ذره ناسازگاری داشته باشه، زود آیات قرآن این میشه تفسیر بدن، این میشه تفسیر بگه، یه لفظی ظهور در یه معنایی داره، من به بیل و سلیقه خودم این راورش کردم، این یه مصداق تفسیر بدن. مصداق دوم این که میفرماید، مصداق دوم تفسیر این است که یه لفظی مجمل باشه و چند تا احتمال داشته باشه، من بدون قرینه یه احتمالش را ترجیح بدم بدون این پیش قرینه ای داشته، خب اینم میشه تفسیر بدن. اما صاحب کفایه میداند عمل به ظواهر چی گفته این تفسیر بدن؟ ظهور یعنی اون چیزی که متفاهم عرفی از آیه هست، که این تفسیر واقعا تعجبه. اقیم الصلاة نماز را به پا دارید، اگه کسی بگه آقا اقیم الصلاة بدون روایات اهل بیت، بیا اقیم الصلاة یعنی نماز را به پا دارید، این بفرمایید تفسیر به رأی کرده، این تفسیر به رأی، قل هو الله احد بگو خدا یکی، کسی بگه آقا این آیه میگه بگو خدا یکی بدون تفسیر اهل بیت، این تفسیر به رأی کرده و تفسیر به رأی که اینجا گفته نمیشه، اینم جواب دوم. و اما جواب سوم، صاحب کفایه سلم ما اگر هم فرض کنیم که عمل به ظهورات به فرمایش شما تفسیر به درگه است، این روایات را باید حمل کنیم بر آیات متشابه نه بر آیات ظواهر. چرا؟ چرا می فرماید؟ به خاطر این که ما روایات متعددی داریم که ما را ارجاع به کتاب الله داده. یک روایت سخله اینی تارکم فیکم متقله این کتاب الله و اطرتی، دو روایاتی که میگه عمل کنید به قرآن، سه روایاتی میگه خبر متعارضین، دو تا خبر متعارض ما وافق کتاب الله فخذوه اونو بگید، چهار روایاتی که میگه شروطی که مخالف با کتاب الله هست و جیتی نداره. خب معلومه همه اینها منظور چیه؟ منظور مخالف با کتاب، با ظهور کتاب الله، موافق با کتاب الله یعنی چی؟ موافق با چی؟ ظهور دیگه، منظور نسک نیست، چون در قرآن آیات نسک خیلی کم داریم، منظور از این آیات همه همون چیه؟ بله موافقت یا مخالفت با. خب خود این روایات ما را ارجاع دادن به کتاب الله، بس بناهن علا هازا، این خود این روایات میگن ظواهر قرآن چیه؟ بس بناهن ما میتوانیم به ظواهر قرآن عمل کنیم و این تفسیر به رنگ محسوب نمیشود. چند تا دلیل را گفتیم؟ بله. و اما دلیل و سادس، بذارید اینم بگیم و جوابش را که دیگه انشاءالله این دلیل ششم یه مقداری دل ما را خون کرده است. حالا بگم شاید دل شما هم خون بشه. صاحب کفایه می فرماید دلیل ششمی که اخباری ها به اون تمسک کرده ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن کریم. گفتن که ما علم اجمالی داریم، در قرآن تحریف شده دو جور تحریف، یا آیاتی کم شده، آیاتی در ولایت امیرالمومنین بوده کم شده است، و یا تصحیف شده. تصحیف یعنی کم نشده آیه ها، تغییر شکل داده. مثلا در بعضی از روایات هم داریم که مثلا در این آیه قرآن سلام علی الیاسین، الیاسین همون حضرت الیاس است دیگه، در بعضی از روایات هست که این اصلش بوده چی؟ سلام علی آل یاسین، آل یاسین یعنی اهل بیت، وقت اهل سنت این را تغییرش دادن. اینو میگن تصحیف، تصحیف یعنی تغییر شکل، کم نکردن ها، تغییر شکل دادن. خب اینم دلیل، پس علم اجمالی داریم به وقوع تحریف. خب وقتی که علم اجمالی داریم به وقوع تحریف، دیگه تمسک به آیات قرآن جایز. این اونی که دل ما را خون کرده است اینجا هست، صاحب کفایه این ادعا را صحیح می‌گذارد. ولی عجب این صاحب کفایه، خیلی جای تعجب است، فرموده است که این ادعا غیر بعیده، ادعای وقوع تحریف در قرآن کریم بعید نیست، بعد فرموده و یساعد حول اعتبار، اتفاقا اعتبار یعنی دلیل عقلی هم مساعدت میکنه. چرا؟ به خاطری که قرآن دست دشمنان اهل بیت افتاد و قطعا اون آیاتی که مربوط به اهل بیت بوده است، وقتی که قرآن دست دشمنان اهل بیت افتاد، جنب قرآن حتما اینها هم این کارها رو کرده. این خیلی عجیب است. از صاحب کفایه هیچ توقع ما نداشتیم که این محقق عظیم و شأن این حرف را بزنند. فلذا همینجا مرحوم آیت الله حکیم در حقایق الاصول حاشیه مفصلی آوردند و به صاحب کفایه اعتراض کردند: چه حرفی است که شما میزنید؟ اگر قرآن تحریف بشود دیگه از حجیت ساقط میشود این کتاب. یک سند زنده پیغمبر ما دارد، با دست خودمون این سند قرآن را تخریبش کنید، پس برای ما مسلمانان دیگه چی میمانه؟ روایات تحریف همه به درد نمیخورد، هوا هم منصورات همه هم. چون مخالف با قرآن کریمه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این قرآن را فرستادیم و ما خودمون حافظ او هستیم. چجوری با وجود این آیه ما روایات تحریف را بپذیریم؟ عجیب است از صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که این حرف ارزن به حضورات آقاد آدم عصبانی میشه. این حرف چرندی که اخباری ها زدن، چرا صاحب کفایه این را امضا فرموده؟ انشاءالله که خداوند علی اعلی بیدار کند ما را. هر چیزی که لطمه به حیثیت قرآن بزند، لطمه به نبوت پیغمبر زده. حواسمون جمع باشه. اگر در قرآن اندکی تشکیک واقع بشود، نبوت رسول خدا زیر سوال میاد. چون خودش در قرآن فرموده ما حافظ قرآن. این چه حافظی است که آیاتش تحریف شده؟ این چه حافظی است که از آیات او کم شده؟ این چه حافظی است که خدا با تأکید هم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این چقدر تأکید توی این آیه آمده. پیغمبر غصه نخور، ما خودمون قرآن را حفظ میکنیم، ما خودمون این را فرستادیم و ما خودمون متکفل این قرآن است. از صدر اسلام از بین علماء شیعه توجه فرمودید، علماء محققین شیعه یک سر با مسئله تحریف مخالفت کردن و گفتن مطلقا از شیخ مفید و شیخ طوسی و ارزم به حضور شما سید مرتضی علم الهدا علامه هلی محقق همین که کابیان دار. متاسفانه در زمان همین صاحب کفایه و در زمان میرزای شیرازی، محدث نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل اولین ضربه کاری را به شیعه زد. کتابی نوشت به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. کتاب فصل الخطاب در تحریف قرآن. یک سلسله روایات ضعیف السند به درد نخوری را که توجه فرمود از لابلای این کتب ضعیف جمع آوری کرده بود در تحریف کتاب و لا آوردن این کتاب بود. و از طرف شیعه یک کتاب رسمی به نام تحریف قرآن نوشته شد. این کتاب در جهان اسلام پخش شد. مفتی اعظم جامعه ازهر، مفتی اعظم چون اون موقع رئیس الازهر بود، در زمان میرزای بزرگ بود، نامه این نوشت به میرزا گفت این چه کتابی است که از طرف شما چاپ شد؟ نویسنده این کتاب را بگیرید و دستان او را قطع کنید که یک چنین کتابی نوشته است. بعضی اصلا توجه ندارد چی کار دارن میکنن نمیفهمن. با قرآن در افتادن معنیش نمیشه. مثلا یک کتابی بنویسه در تحریف قرآن میشه. به استناد چی؟ به استناد روایت هایی که همه ضعیف استند. مرحوم آیت الله مبروجردی حرص میخوردن. مثلا تمام این روایات ضعیف استند. آدم میخواد قرآن را تحریف کنه با این روایت های این چنینی. الا ای حال صاحب کفایه اینجا متاسفانه به نظر ما گرچه جسارت است از طرف ما به مقام شان خیشان، ولی ظاهرن یه لغزشی در اینجا حاصل شده است. از اون لغزش هایی که خیلی خطرناک است، چون حرف اخباری ها رو امضا کرده فرموده لیست به بعید، یعنی دعوا بعید نیست و یساعد و الاعتبار. به حاشیه مرحوم حکیم مراجعه بفرمایید. همه های بسون چون اشکال کردن این حرف شما چیه؟ حرف سید مرتضی شیخ مفید شیخ طوسی اینها رو آوردن که اقلام شیعه اصلا و ابدا چنین چیز از امکان ندارد. چنین چیز امکان ندارد که توجه فرمودید در تعریف قرآن خدا چه می فرماید؟
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. باطل به قرآن اصلا راه نداره، نه از برابرش نه از پشت سرش. قرآن سند جاودانی اسلامه. اگه ما در این کتاب تشریف کنیم بعد دیگه چی برای ما باقی میمونه؟ توجه فرمودید الا ای حال اینم دلیل ششم است. ما یه مقدار منحرف شدیم، بذات هم جوابای پنج تا که داریم دلیل ششم رو فعلا بذارید باشه برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت ها رو داشته باشید، سریع بخونیم که وقت تمام شده. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا به حسب الوجوه. به حسب این پنج دلیل نزاع از جهت صغروی و کبروی فرق میکنه. فبه حسب غیر الوجه الاخیر و الثالث، به حسب غیر وجه پنجم و وجه سوم، یکون و یعنی نزاع صغروی. و اما به حسب ما فالظاهر انه نزاع کبروی و یکون المن و یکون المنع عن الظاهر، می بوده باشد منع از ظاهر. اما لانه من المتشابه قطعا او احتمالا، این دلیل چندم بود؟ سوم. او لکون حمل، بله این عبارت ما نگرفته چیه؟ ظاهره بله. او لکون حمل ظاهر علا ظاهرهی من التفسیر، پس وجه سوم و وجه پنجم ظهور را قبول دارن، اما میگن این ظهور حجیتی چون یا متشابهه یا تفسیر به. اما اون وجوه دیگه میگن نه، اصلا قرآن برای مردم عادی ظهوری نداره. و کل هذه الدعاوی فاسده. اما الاولا، گفتن قرآن اختصاص به اهل بیت داره. فانما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفت قرآن به اهلهی، یعنی به اهل قرآن، مراد چیه؟ اختصاص و فهمهی به تمامهی، اختصاص فهم قرآن به تمامش. تمام یعنی چی؟ به متشابهاتی و محکماته. این منظور اختصاص به اهل بیت داره. چرا؟ بداهت ان نفیه، به خاطر این که بدیهیست. ان نفیه یعنی فی القرآن ما لا یختص به، آیاتیست که اختصاص ندارد بهی، یعنی به اهل قرآن که اهل بیت باشه. اقیم الصلاة احل الله به حرم الربا قل هو الله احد، این چه اختصاصی به اهل بیت داره؟ ورد او ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا بهی، من ابو حنیفه و قتاده از فتوا بهی، یعنی به قرآن، من اینها به خاطر چیه؟ به خاطر است که اینها عمل می کردن به ظهورات و مراجعه به مقیدات و مخصصاتی که از طرف اهل بیت بود نمی کردن. انما هو، یعنی این رد، لعجل الاستقلال فی الفتوا، در فتوا مستقل عمل می کردن، به رجوع الیه رجوع می کردن به قرآن، من دون مراجعت اهلهی، بدون اینکه مراجعه کنن به اهل قرآن که اهل بیت باشه. لا عن الاستدلال به ظاهرهی مطلقا ولو مع رجوع الیه، نه اینکه من کند از استدلال به ظاهر قرآن مطلقا، یعنی چی؟ یعنی ولو مع رجوع الیه روایاتهم. و الفصل اما ینافیه، و فصل کنن از اون چیزی که ینافیه، یعنی ینافی ظاهر قرآن را. و الفتوا بهی، و فتوا دادن به اون ظاهر، معلیعس عن الظفر به، در صورتی که معیوز شدن از ظفر بهی، یعنی به اون منافی، این عیبی نداره. فقیه روایات اهل بیت مراجعه میکنه، میبینه برای این ظاهر مخصص و مقیدی وجود به ظاهر عمل خوب چه اشکالی داره. کیفه، چگونه فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داشته باشد، در حالی که وقد وقع فی غیر واحد من الروایات الارجاع الى الکتاب، روایات ما رو ارجاع به قرآن دادن، ولی استدلال به غیر واحد هم آیات، این آیات قرآن. و اما ثانیه، دلیل دوم، گفتن قرآن مضامین عالیه داره. فلعن احتواءه، احتواء یعنی اشتمال، اشتمال قرآن بر مضامین عالیه قامزه، لا یمنع عن فهم و واهره، مانع از فهم ظواهر نیست. آن ظواهری که المتضمنه للاحکام و حجیتها کما هو محل الکلام. محل کلام الان کدوم آیاته؟ آیات الاحکام دیگه. آیات الاحکام که مطالب قامزه ای نداره. حالا اون مطالب قامزه مال مبدا باشه، مال معاد باشه، توجه فرمودید بله. آیات الاحکام که چیزی نیست، اقیم الصلاة، وضو بگیرید،
اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این دیگه مطالب عالی قامزه نداره. و اما ثالثا، دعوای سومشون چی بود؟ ظواهر جزء چی هستن؟ متشابهات. فللمن ان کون الظاهر من المتشابه، ظاهر که بهش متشابه نمیگن، فان الظاهر کون المتشابه خصوص المجمع و لیس بمتشابه و مجمع. ضمیر لیس رو به کجا میزنی؟ لفظ متشابه، لیس لفظ متشابه به متشابه و مجمع. خود لفظ متشابه دیگه متشابه معلومه، منظور از متشابه یعنی اون چیه؟ اجمال داشته باشه. و اما رابعه، بحث علم اجمالی. خب علم اجمالی بگی کجا حجته؟ اونجایی که منحل. و اما رابعه، فلان العلم اجمالا به طرق ارادت خلاف ظاهر، انما یوجب الاجمال فیما اذا لم ينحل. اونجایی که علم اجمالی منحل، چجوری منحل میشه؟ به ظفر فر روایات، که ما به ظفر، ظفر یعنی اطلاع پیدا کنیم، دستیابی پیدا کنیم در روایات، به موارد ارادت خلاف ظاهر به مقدار معلوم بل به اندازه معلوم اجمال به تفصیلی پیدا می کنیم. بگید بقیه هم چی میشه؟ شک بعدی میشه که به اصل عمل می کنیم. ما انما دعوا اختصاص اطرافی، علاوه بر این که ادعای اختصاص اطرافی یعنی اطراف علم اجمالی، به ما اذا تفحص اما یخالف و لظفر به، اختصاص دارد این علم اجمالی به اونجایی که اگر فحص کند از اون چیزی که مخالف است ظفر پیدا می کند بهی، یعنی به اون مخالف، این دعوا غیر بعیدته. بعید نیست که اصلا بگیم علم اجمالی دائرش خیلی محدوده، اون جاهایی که اگر بریم بگردیم مخالف را چیه؟ پیدا می کنیم. و اما الخامسه، دلیل پنجمشون چی بود؟ عمل به ظواهر جزء تفسیره. اینم سه تا جواب داره. فیمنع کون حمل ظاهر علی ظاهره من التفسیر، اولا حمل ظاهر تفسیر نیست. چرا؟ فانه، یعنی این تفسیر، کشف القناع، برداشتن پوشش هست. اون پوشش را آدم بردارد، اینو بهش میگن تفسیر. در صورتی که ولا قناع للظاهر، ظهورا دیگه پوششی برای اونها نیست. ولا سلم، حالا به جواب دوم، ولا سلم که بهش تفسیر بگن، فلیس، لیسه یعنی حمل ظاهر بر ظاهر، لیسه من تفسیر به رأی، این جزء تفسیر به رأی، اگر تفسیر باشه تفسیر به رأی محسوب نمیشه. اذ ظاهر ان المراد به رأی هو الاعتبار الظنی الذی لا اعتبار به، مراد از رأی اون اعتبار ظنی است که اعتباری به اون ظن وجود نداشته باشه. و انما کان منه، می بوده باشه، منه یعنی از تفسیر به رأی. تفسیر باید دو تا مصداق داره، یک حمل لفظ علی خلاف ظاهره، هم کنیم لفظ را بر خلاف ظاهر، لرجحان اون خلاف ظاهر به نظرهی، به خاطر اینکه اون خلاف ظاهر رجحان دارد به نظر این شخص، این یک. او حمل، اینم مصداق دوم تفسیر برد، او حمل المجمل علی محتمله، هم کنیم مجمل را بر یکی از احتمالاتش، به مجرد مساعدت ذالک الاعتبار، به مجرد مساعده ذالک الاعتبار یعنی همون اعتبار ظنی، علیه یعنی بر اون احتمال، من دون سؤال عن الاوصیا، بدون این که از اهل بیت سؤال بکنیم، چون میدونید لفظ مجمل چند تا احتمال داره دیگه، حالا من ظنم به یه احتمال تعلق داره، به ظن غیر معتبر، بدون این که سؤال کنم بیام و این آیه را حمله بر همین چی بکنم؟ این احتمال بکنم. خب میشه تفسیر بده. و فی بعض الاخبار تأیید این مطلب، فرمود انما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معنا، منظور از ناس همون اهل سنته، اهل سنت در متشابهات به هلاکت افتادن، چون اینها لم يقفوا على معناه، اینها مطلع نشدن بر معنای متشابه، ولم يعرفوا حقیقته، حقیقتش هم نفهمیدن، فوضعوا له یعنی برای این متشابه، تأویلا من عند انفسهم به آرائهم، خودشون یکی از این احتمالات را قرار دادن، و استغنوا بذلک و بینیاز دانستن خودشون را به ذلک یعنی به واسطه اون تأویل، ان مسئله الاوصیا فیعرفونهم، از اهل بیت خودشون را مستقلی هستن، فیعرفونهم تا با اونها بشناسامن که این متشابه معنای صحیحش این میشود. اینم جواب چندم بود. حالا به جواب سوم. هادا معنه شنچنین است لا محیص ان حمل هاده روایات ناهیت ان تفسیر بهی، چاره ای نیست مگر اینکه هم کنیم این روایاتی که نهی میکنه از تفسیر بدن علا ذالکن. ذالکن یعنی در همون دوتا احتمالی که الان گفتی. چی بود اون دوتا احتمال؟ حمل ظاهر بر خلاف ظاهر، یا اینکه یه احتمال مجمل را بگیریم و از پیش خودمون همون احتمال را ترجیح بدهیم. ذالک اشاره به همین تفسیره، تفسیر برای را حمل بر این بکنیم. ولو سلمت، اگرچه بپذیریم شمولها یعنی شمول این روایات ناهیه را لحمل لفظ علا ظاهره، اگر بپذیریم که این روایات نهی از تفسیر برای ظاهر را میگیره، چاره ای نداریم که این روایات هم کنیم بر همون دو احتمالی که در تفسیر برای گفتیم. چرا چاره ای نداریم؟ چون در برابر این روایات تفسیر برای روایات داریم که ما را ارجاع به چی میده؟ ارجاع به چی میده؟ خب وقتی میگه به قرآن عمل کنی، اینم که میگه تفسیر برای نکنی، پس جمع بین اینها به همین میشه دیگه. بگیم منظور از تفسیر برای همون دوتا احتماله، اینم که میگه به قرآن عمل کنی، منظور چیه؟ عمل به ظهورات ضرورت انه، یعنی این حمل، این حملی که الان گفتیم که باید هم کنین، قضیت و توفیق مقتضای جمع است بینها، یعنی روایات ناهیه از تفسیر برای و بین ما دل علا جواز تمسک بالقرآن مثل و خبر سقلین و ما دل علا تمسک بالقرآن و العمل به ما فی و عرض الاخبار المتعارضه علیه، یعنی بر قرآن، و رد شروط المخالفت له، شرطهایی که مخالف هستن با قرآن را رد کنیم، و غیر ذلک مما لا محیص عن ارادت الارجاع الى ظواهره، راهی نیست مگر اینکه بگیم اراده کرده است ارجاع به چی؟ به ظواهر قرآن را. لا خصوص نصوصهی، نه اینکه بگیم این روایات ما را ارجاع میدهد به چی؟ نصهای قرآن. مگه در قرآن چقدر نص وجود داره؟ اکثر قرآن چیه؟ ظهورات یا نصوصه؟ ظهورات دیگه. ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروايات او الشروط او يمكن ان يتمسك به اون آیات و يعمل به ما در اون آیات، این آیات ليست الا بخونید ظاهره في معانيها و ليس فيها، نیست در این آیات این چنینی ما كان نسن كما والحمد لله رب العالمين.